پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشاینده بخشنده مهربان و با آرزوی سلام و خوشبختی برای شما ایرانیان، با آرزوی این که سفره نهار و شام شما عزیزان همیشه پر و پر رونق و رنگارنگ باشه، من آرزوی سعادت و خوشبختی و رفاه شما را دارم. شما در معاش باید بهترین زندگی را داشته باشید. شما ملت بزرگی هستید، شما ملت قدیمی و ملت قویم، یعنی قوام یافته هستید. شما باید بهترین زندگی، شایسته بهترین زندگی رو دارید و انشالله موفق خواهد شد دولت و هر کسی که مسئولیت زندگی مردم ایران رو به عهده داره و کسانی که دارن شما رو به بالاترین درجه رفاه و سعادت و احساس رضایت برسانه. این آرزوی منه، آرزویی که من همیشه برای هموطنان عزیزم دارم، ملت باهوش و ملت باقریحه و ملت بسیار مؤدب و با نزاکت و متعارف ایران. آقای دکتر مصدق در یادداشت‌های خودش می نویسه که روز شنبه 8 اردیبهشت 1330 که روز جلسه مجلس بود به مجلس شورای ملی احضار شدم. مصدق خیلی برای مجلس احترام قائل بود، یعنی خیلی قبول داشت مجلسو، با اینکه در بسیاری از موارد اقلیت بود ولی مجلس رو احترام می‌ذاشت. اکثریت نمایندگان هم آماده بودند و می‌خواستند در جلسه خصوصی به شور و مشورت پردازند. چرا؟ برای اینکه می‌خواستند تمایل خودشون رو برای تعیین نخست وزیر و عرض شاه برسانند. هرچند نوشته که به من گفتن آقای علا استعفا داده. من تعجب کردم، چون روز ششم اردیبهشت شب که به خانه من آقای علا آمده بودن و میخواستم با من در یک موضوعی، ببینید اینا رفت آمد داشتن، جزء هیئت حاکمه بودن، با هم رفت آمد داشتن و حتی دکتر مصدق بارها با نخست وزیر رزماران ملاقات کرده بود، تو کمیسیون نشسته با هم صحبت میکردن. یکی از من پرسید واقعا رزماران گفته بود که ایرانیان نمیتوانن لوله هنگ بسازن؟ گفتم والا تو نطقای رسمیش من پیدا نکردم، فقط گفته بود که ما کارخونه سیمان نمیتونیم اداره کنیم. ممکنه تو محاورات خصوصی از این حرفا میزد، یه دفعه از دهنش پریده، یا خودش یا اون آقای غلام حسین فوگل که اونم تو حرف زدن خیلی بد صحبت میکرد، خیلی آدم گوش تلخی بود و یه دفعه عوضی میشد. برای اینا ملاقات میکردن. مصدق میگه اومد خونه من، الان دو روز قبلش اومد، دو شب قبل اومد خونه من، هیچ صحبتی نکرد من میخوام استعفا بدم. چون قبل از این ملاقات من در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی بودم که تر نومادهی جمعی از نمایندگان که برای ملی شدن صنعت نفت تنظیم شده بود براتون خوندم یکی دو برنامه قبل، از تصویب کمیسیون گذشت نخست وزیر رو از جریان مطلع کردم. تقاضا نمودم که روز یک شنبه 9 اردیبهشت در جلسه رسمی مجلس حضور یابند، موافقت دولت رو در خصوص طرح مزبور اظهار نمایند. یعنی چی؟ طرح اجرایی شدن قانون ملی شدن نفت. طرح قانون که تصویب شده بود اعلام هم شده بود، حالا طرح اجرایی شدنش. میگم من تعجب کردم، گفتم آقای نخست وزیر چرا رفتن کنار؟ حالا ما برمیگردیم بریم ببینیم چرا رفته کنار آقای نخست وزیر که قرار نبود کنار بره. چه اتفاقی افتاد؟ به اسناد بریتانیا من مراجعه میکنم ببینم چه اتفاقی افتاده که آقای علا رفته کنار، غیر از اعتصاب و غیر از حوادثی که در آبادان و عرشبت که در اصفهان اتفاق افتاده بود. عرشبت که این خیلی جالبه، اینا میگن سدیا بیاد رو کار، یعنی انگلیس ها ایستادن که آقا علا که به درد نمیخوره، علا آدم ضعیفی هستش. آقای شپرد، آقای شپرد که سر فرانسیس شپرد، میگفتن که بهترین کار اینی که سدزیا بیاد بر سر کار، ولی بعد میگفتن ایشون که تجربه ای نداره، الان 30 سال از مملکت دور بوده، یعنی از سیاست دور بوده، 20 سال که دوره رضا شاه نبود، بعدم این چند سالی که بوده که کار سیاسی نکرده، دنبال دامپروری و مرغداری و هر شود که تربیت چینچیلا بوده و خرگوش بوده، آخه چطور میخواد این مملکت اداره کنه؟ پیرمرده، اصلا چیز الان درک نمیکنه. بعد نوشته که ولی خوبه که شاه اینو بیاره بر سر کار. ببین اصرار این مهره رو دوست داره. مهره رو میخوان. گفته که شاه از این فرصت استفاده میکند درسی به مجلس بدهد. یک دولت سالمه بدون مجلس. دولت سالمه بدون مجلس یعنی دولت نوکر، دولت چاکر، دولت نوکر انگلیس. برای کشور خوب خواهد شد. با وجود این بیم دارم که اکنون که رزم را مرده است کس دیگری وجود نداشته باشد. من به آمدن مکی در این موقع اشاره کردم تو برنامه ها. گاهی به من میگن آقا چرا تکرار میکنی؟ ناچارم، چون مکی این موقع اومده ایران. در اوائل فروردین 1330 جورج مکی معاون وزارت خارجه اومده ایران. این سفر دومشه به ایران. اولین سفرش در آذر 1300 عرض شود که 28 بود که اومد به ایران، و بعد از این سفری که مسئله رزمارا میاد جلو، یعنی اینا قبول میکنن که رزمارا، چون یه ملاقات خیلی مفصلی با رزمارا میکنه، عکسش هم هست، صاحب نشسته، منتها این دوتا دارن غرق صحبتن، چون رزمارا زبان فرانسه و انگلیسی و روسی رو خیلی خوب میدونست، بدون هیچ مترجمی دوتایی دارن هم صحبت میکنن. حالا دوباره اومده به ایران، مکی اومده به ایران بعد از سفر محمد رضا شاه در آبان 1328 اومده بود ایران که وضع ایران چیه. این سفر آخری مکی فروردین 1320. من اینو گاهی ناچارم تکرار کنم، تکرار مکررات است. من اینقدر سوژه دارم فکر می‌کنم اگه بخوام تمام تاریخ ایران رو بگیم شاید 5000 برنامه هم کم باشه. ناچارم، برای که ببینید الان مکی اومده به ایران، با شاه دیدار میکنه و تاییدم اون حرفایی که بنده زدم. مکی تو کتابش که چاپ هم شده به فارسی، سرهنگ غلامرضا نجاتی چاپ کرده، برگشته میگه شاهی داره میلرزه، رنگ روش زرد نحیف، هیچ به اون شاه آبان 1328 که اومده بود واشنگتن و خیلی سرحال و شنگول و صحبت میکرد نیست، میلرزه، میگه آقا هیچ کس نخست وزیر نمیشه، همه در میرن، همه فرار میکنن، من به هر کسی میگم میگن آقا ما نیستیم، ما رو ول کنید تو رو خدا، نخست وزیری که نشه جانش رو حفظ کرد به چه درد میخوره؟ شما دولت آمریکا کمک کنید، یه مقداری از نظر مالی به این انگلیس ها فشار بیارید، اینقدر پافشاری کردن کار به اینجا رسوندن، ملی کردن نفت در این شرایط دیدی که به خاطر انگلستان بود، مگر من چند تا پیشنهاد به شما نکردم؟ از این صحبت ها، از این صحبت ها میکنه، هر شبت که و خودشم الان دارن تهدید میکنه، یعنی خودشم به نام پسر پهلوی که تو مواظب خودت باش، فکر نکن که الان دوره رضا شاه است تو هر کاری میتونی بکنی، هر روز تو بازار تو خیابونا اعلامیه چاپ میشه. و مهمتر از این مسئله حزب توده است. حزب توده همه جا وجود داره. به قول یه دویسنده اینجا نوشته، حالا براتون میخونم، نوشته حزب توده ظاهرن عرض شود که منحل شده، ولی اعتصاب آبادان و اعتصاب عرض شود اصفهان و تحریک کارگران، آقا بریزید انگلیس ها رو بکشید، ببینید چرا میخواد سرباز انگلیسی ایران پیاده بشه. انگلیس ها مثل حالا نبود که مثلا البته متاسفانه با این ضعف و فتوری که کشورهای عربی جنوب خلیج فارس دارن بعد از جریان جنگ دوم خلیج فارس و این صدام که پای اینا رو واس کرد به خلیج فارس، الان هم جمع شدن، استراحتگاهشون قطره، بعضی وقتا میرن دبی، بعضی وقتا میرن بحرین، تمام اینا در حقیقت الان هستن. اون موقع خب مدتی از جنگ جهانی میگذشت و دیگه سخت بود، اینا دیگه سرباز مستعمراتی نداشتن، سرباز بلوچ نداشتن، بلوچ پاکستانی، سرباز هندی نداشتن، سرباز گورخا نداشتن، سرباز بنگالی نداشتن، سرباز آفریقایی نداشتن، سخت بود در انگلستان لشکر کشید. حالا در چنین شرایطی بود که باز این انگلیسی ها بند کردن به شاه و فشار میارن به شاه، یعنی باز این انگلیسی ها دارن شاه رو تو فشار گذاشتن که آقا توی سبزیاری بیار و خیلی خوبه. بعد چند روز بعد از قتل رزمارا، سبزیا پس از مشورت با شاه یک طرح مفصل در خصوص زمامداریش به پایمن، کارمند سفارت انگلیس، اینا اسامیشون خیلی مهمه، گزارش پایمن 19 مارس 1951 FO248 EP1514. بعد یه یکی میگه آقای معتزد اینایی که میگه واقعا سندیت داره که از این سند بالاتر نیست، اجازه بدید من برم لندن از اونجا براتون مخابره کنم. یه من خندم میره که آقا اینا واقعا اینا سندیت داره. بله اینا سندیت داره. شپر تمام گزارش ها رو براتون میخوام. اف او 371 ای پی 91 456 19 آوریل 51 اف او 371 ای پی 914 53 7 مارس 1951. خیلی از این سندها رو من با خودم از اونجا آوردم. سندهای شهریوری 20355 که رفتم لندن با خودم آوردم. این سندها دیگه الان همه جا هست. خوشبختانه در کتابای فارسی هم ما میفهمیم و میدانیم. فخرالدین عظیمی خیلی زحمت کشیده، مصطفی علم خیلی زحمت کشیده و خیلی از این سندها در اختیار ماست. و همینطور دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی. شما بخونید. این اسناد 28 مرداد و ملی کردن نفت دو جلد یک شرکت ایرانی چاپ کرده 1500 تا. اگر مردم ایران تاریخ خودشون رو علاقه‌مند بشن که باید بشن و من سعی میکنم این عشق ایجاد بشه، این کتاب نباید 1500 تا چاپ بشه، یه چاپ بشه یا دو چاپ، این کتاب باید 15 میلیون چاپ بشه. جریان اول ملی کردن نفت، اتفاقاتی که افتاد، تمام گزارش‌های وزارت خارجه آمریکاست که گزارش‌های مثلا گریدی هستش بعد از دکتر گریدی یا گریدی، چون من تو بعضی اصطلاحات می‌دونم گریدی هم نوشتن، هر شود که گریدی و معمولا ما گریدی میگیم، دکتر گریدی و بعد از دکتر گریدی هندرسون، لوی هندرسون و بعد از اون ماتیسون که کاردار سفارت بوده تا 28 مرداد، دوباره هندرسون به ایران برگ، هندرسون به عنوان قر رفته بود، اینا رو من با طرف خون. بنابراین سد زیاد یه قطعیه، سد زیاد میخواد نخست وزیر بشه. ترش اینه: یک، انحلال پارلمان از جانب شاه انتصاب یک نخست وزیر موقت. پس دکتر مصدق درست داره میگه، دکتر مصدق میگه اگه من قبول نمی کردم سد ضیاء رو میآوردن. انحلال مجلس و عرض شود از جانب شاه و انتصاب یک نخست وزیر موقت که بعد به دنبال او خود وی بعد از دو سه هفته به نخست وزیری میرسید. دکتر سد ضیاء خیلی از خودش راضی بود با تکیه به نفس و حالا فکر کنم که الان سال 1300 نیست، الان مردم 1330 مردم 30 سال پیش نیستند. اجازه بدید مواد کودتای سد ضیاء رو، کودتای دوم سد ضیاء رو که شما نمیدونید براتون، حتما شما نمیدونید که سد ضیاء میخواست کودتای دوم بکنه، براتون در برنامه بعدی تشریح کنم. خدا نگهدار، شاد و خرم باشید.